سلام خدمت بینندگان گرامی برنامه در پیشگاه فرهنگ. من اسماعیل نوری‌الله هستم و در معیت خانم شکوه میرزادگی این هفتمین برنامه دوره جدیدمون رو تقدیم شما میکنیم. در نیم ساعت اول برنامه امروز خانم میرزادگی مطالبی رو بیان میکنند که میشینین پای صحبتشون.
سلام بر شما. من میخواستم این هفتم در واقع در ارتباط با برنامه هایی که سالگرد تأسیس کمیته نجات داشته و گرامی داشته اون صحبت کنم، اما اینقدر مطالب زیاد بود که فقط توصیه میکنم سری بزنید به سایت سیف پاسارگاد و مطالب رو در اونجا نگاه کنید، که یکی از مهمترین مطالب هم لازمه که بگم آخرین گزارش از وضعیت منطقه است که سد سیوند در اون بود. در این گزارش شما میبینید که الان اون منطقه چه وضعیتی داره و بعد از این که 3 سال از آبگیری میگذره تمام پیشبینی های ما در ارتباط با خرابی ها و مشکلاتی که برای مسائل طبیعی، دریاچه، کشاورزی غیر پیش بینی می شده، کارشناسان ما پیش بینی کردن انجام شده. گزارشی که مسئول امور مهندسی و فنی ما آقای مهندس کوروش زعیم نوشتن و تمام سایت از 2-3 روزه که چند روزه که در واقع افراد شخصیت‌های اجتماعی و فرهنگی در ارتباط با مسائل فرهنگی نوشتن، توصیه میکنم سری بهش بزنید. و اما مسئله که امروز من میخوام مطرح کنم، من دردناکه، ولی ماها که در بیرون از ایران هستیم، ماها که خبرها رو میشنویم، به خصوص پس از این ماجرای بوشهر، انرژی هسته‌ای گیری بوشهر، یک حس خیلی بدی هست همه جا بر اساس سخنانی که سیاستمداران میگن، رسانه‌های غربی میگن، یه بوی جنگ میاد. من توضیح میدم. در تا قبل از جنبش سبز، جنبش حق طلبانه و آزادی خواهانه مردم ایران، ماها از دید این غربی ها یک سرزمینی بودیم که پر از چاهای نفته و شطور حتما، و در این حال حکومتی داریم که شدیداً مذهبیه و مردمانی که اکثراً پشت این حکومت راه افتادن، سینه میزنن و فریاد مرگ بر آمریکا، مرگ بر این، مرگ بر اون سر میدن. این به این دلیل این رو میگم، این رو طبیعیه که همه مردمان که این کشورها این گونه نیستن، من دارم عموم مردمان این سرزمین ها رو میگم، برای اینکه خبرهایی که به دست این مردم میرسیده توی رادیو تلویزیون هاشون چیزی بوده که یا از سوی آقای احمدی نژاد بوده که میامده اون حرفهای مسخره رو در رادیو تلویزیون ها میزده، یا خبرهایی بوده از جنایت هایی که تو ایران میشده، و یا اینکه پرچم میسوزوندن، فریاد میزدن، هولوکاست رو منشر می شدن. این چیزهایی که فقط مردم غرب، یعنی توده های مردم غربی می گفتن. ما هم در واقع هر چقدر که می خواستیم چیزی بگیم صدامون خفه می شد و فکر می کردن خب اینا چون فرق داشتن با اونهایی که تو ایران بودن و دیگه بالاخره اومدن بیرون و ربطی به اونا ندارن، در جامعه ما تربیت شدن و یاد گرفتن که چجوری زندگی کنن، ربطی به اون مملکت ندارن. اما همین مردم هم فکر میکردن که خب چه عیبی داره حالا این حکومت‌های ما بیان با جمهوری اسلامی با از نظر اقتصادی معاملات رد و بدل کنن، خب چه بهتر. اونا چاه نفت دارند و همه چی دارن، خب ما هم ماشین داریم، فلان داریم، بهمان داریم، تبادلی میکنیم، چه عیبی داره؟ و جمهوری اسلامی هم از این بیخبری مردمان و از این سودجویی سرمایه‌داری غرب در واقع و سرمایه‌داری کشورهای مثل ژاپن، چین، روسیه کمال استفاده رو میکرد و هرچی جنس بنجل بود از کشورهای مختلف میگرفت، میریخت اون سرزمین، همه چیز رو نابود میکرد، اقتصاد ما رو نابود کرد و از سوی دیگر انرژی ما رو به اینها میفروخت با قیمتهایی که به نظر من و به نظر اقتصاددانها در واقع مناسب نبود و تازه مقدار انرژی رو که از ایران بیرون میفرستاد، این انرژی بود که نباید به این راحتی هدر بره. اون چیزهایی که طبیعت در اختیار سرزمین ها گذاشته، منابع طبیعی که طبیعت، خدا، هرچی این موهبت رو به ما ارزانی داشته، حق نیست که اینجور بشینن سرش و پرت و پلاش بکنن و بیگدار با آب بزنن. ما میدونیم تو این آمریکا پر از چاهای نفته، اینها مثل اینکه جواهر میخوان از این چاها در بیارن، زمان خاص داره، اگر گذاشتن برای اون جاهایی که به بدبختی و بیچارگی برسن و انواع این مسائل.
تازه چاهای خالیشون هم دارن پر میکنن با نفتی که وارد میکنن.
بله، برای اینکه برای همه داشته هایی که طبیعت بهشون ارزانی داده قیمت میذارن، ارزش داره. به هر حال این مسئله بود تا ماجرای شما ببینید مثلا دهه 60 این فاجعه هراس انگیزی که در اون دوره رخ داد، ما الان داریم به سالگشتش میرسیم. این خیلی آزادی خواهانی رو که توی زندان ها نابود کردن به فرمان آیت الله خمینی، هیچ صدایی بر نخواست، هیچ بیرون از ایران خبری نبود، تلنگری به هیچ جا نخورد. چی بود؟ چه اتفاقی افتاد که جنبش سبز، جنبش آزادی خواهانه 88 صداش آمد بیرون از ایران و چرا اثر گذاشته بر جامعه غربی؟ ما اون بسیاری این رو گفتن و چیز تازه‌ای نیست که بله در غرب، حالا از دشمنانش تا برخی از دوستانش، که در غرب سرمایه‌داری قدرت داره و این سرمایه‌داریه که میاد و مردمان رو در واقع با تبلیغات خودش میفریبه و وادارشون میکنه مثلا به آقای ایکس یا خانم ایگرک رأی بدن که بشه رئیس جمهور، رأی بدن که بشه نخست وزیر، رأی بدن بشه سناتور. و وقتی که سناتور شد و رئیس جمهور شد و حالا هر چی شد، چون اینها او رو آوردن، طبعا او هم طرف اینها رو داره و کاری خواهد کرد که به نفع سرمایه داری باشه. این سخن تا حدی درسته، یعنی اگر ما فقط این قسمت از غرب و دنیای آزاد و دنیای سرمایه داری رو ببینیم درسته، اما یک مسئله مهمتری هم وجود داره که به خاطر اون سرمایه‌دارا متوسل به تبلیغات میشن، چون نمیتونن راحت به مردم مثل جمهوری اسلامی صندوقا رو بردارن هر کار دلشون میخواد بکنن یا بزنن تو سر یک کاندیدا بگن برو بیرون، یکی دیگر رو بیارن. این جامعه مردم هستن که رأی میدن، حالا این رأیشون رو با خواهش میکنم میگیرن ازشون، با تبلیغات میگیرن یا با هر چی دیگه. اما اون چیزی که بسیار مهمه که این سرمایه‌دارا بزرگترین تلویزیون‌های اینجا در دستشونه، رسانه‌ها. اما تو این سرزمین‌ها میلیون‌ها میلیون در مجموع در اروپا، آمریکا از مخواه نهاد غیر دولتی هست، NGO‌ها، چیزهایی که نهادهایی که خود مردم راه میندازن، از نهادهای حقوق بشر گرفته، نهادهای خانه و مدرسه گرفته، از نهادهای دانشگاهی گرفته، از نهادهای اقتصادی گرفته، فرهنگی گرفته، برای هر چیزی این گروه ها دور هم جمع شده و داوطلبانه کار میکنن و مثل یه زنجیر این دموکراسی غرب رو نگه داشتن و حفظش میکنن. چیزی که باز توی ایران جمهوری اسلامی سعی کرده اونها رو نابود کنه و در این 4-5 سال گذشته که دیگه اصلا چیزی ازشون باقی نمونده. یعنی ما اصلا چیزی به نام نهاد غیر دولتی یا NGO نداریم. هر کی میگه من NGO هستم یه اشکالی هست، یا اینکه فقط نشستن قرآن میخونن یا فقط شعر حافظ میخونن، اونم نه همه شعرهاشو، یا اینکه نه بیهوده میگن. NGO به معنایی که در غرب وجود داره، یعنی استقلال کامل این نهادهای کوچولو کوچولو و اختیارش با مردم، در ایران وجود نداره. در این حال هزارها رسانه کوچولو هست، مثلا رادیوهای اینجا هست که یکی یا دو نفر دارن ادارش میکنن، اما همه اجازه دارن. اینجا یک مؤسساتی هست مجانی دولتی، مردم میرن طرز استفاده از رادیو، تلویزیون، حرف زدن، نمیدونم برنامه تنظیم کردن، برنامه درست کردن رو یاد میگیرن. تو همون مؤسسات هم میرن ضبط میکنن، میرن میشینن تو برنامه تلویزیونی، میرن تو برنامه رادیویی، همه این چیزا در اختیارش. این رادیو رو شما صبح که تو ماشینم که بشینین، پیش رادیوتونی که بگردونین، انواع صداهای مختلف رو میشنوین که مخالف حکومت، موافق حکومت نظر میدن. حالا یه رادیو خیلی چون تبلیغات داره، سرمایه‌دار پشتشه، خب خیلی برو بیا داره، اون رادیو هم برای خودش کارشو میکنه. اما بارها شده که یکی از این رادیو کوچیکا یا یه دونه از اون رسانه‌ها خبر فساد فلان کسی رو که قرار رئیس جمهور بشه یا قرار سناتور بشه توی همون رادیو گفته یا تو اون رسانه نوشته، بلافاصله این خط زنجیری که از میلیون ها میلیون رسانه خصوصی در واقع، نه به معنای خصوصی خیلی ثروتمند، خیلی چیزای کوچیک با پولی اصلا ندارن یا کمک میگیرن، مردم مثلا تکسشون رو میخوان بده، مالیاتشون رو، به اینا کمک میکنن، از مالیاتشون کم میکنن، این گونه اینا زندگی میکنن. همون خبر ناگهان سب تمام کشور رو میپیچه و اون سرمایه‌دارهایی که پشت اون آقا بودن ناچار به عقب نشینی میکنن و آقا رو بر میدارن، یکی دیگر میذارن که فاسد نباشه. یعنی این حرکت، این دموکراسی ناب، این موهبتی که از سر دموکراسی و سکولاریزم، البته یعنی جدایی مذهب از حکومت، نقش عمده‌ای در این ماجرا داره. یعنی به خاطر اینکه اگر نداشت، اون وقت کلیساها می اومدن شروع میکردن که خفه شد، تو این حرفو نزن، تو اون حرفو بزن، نه، هر کی میتونه اینجا این سخنانو بگه و کارشو بکنه. و من باور دارم که این نهادها و این گروه‌ها بودن که جنبش سبز رو به دهنها انداختن و سر از رسانه‌های بزرگ در برد. یعنی ابتدا اونها بودن و میدونین از چه طریقی؟ از طریق اینترنت. یعنی اول شروع شد جوانها از طریق اینترنت، جوانهای ایرانی که بیشتر در خارج از ایران و کمترم در ایران، شروع کردن خبرهای ماجراهایی رو که در ایران میگرفت، عکساشو به همه جا پخش کردن ظرف واقعا ظرف 2-3 روز و ناگهان همه رسانه های بزرگ هم برای اینکه عقب نمونن شروع کردن اونها رو مطرح کردن. اما چه چیز اتفاق افتاد؟ مردم اون بیشترین مردمی که فقط ما رو چاهای نفت می دیدن، فقط ماها رو زنانی می دیدن که رومونو پوشوندی، مردانمون سوار شطور هم میریم سینه میزنیم پشت آقای احمدی نژاد و میگیم مرد بر امریکا. اینها ناگهان از رادیو تلویزیون ها دیدن میلیون ها میلیون زن و مرد زیبا متمدن، نه تنها در ایران، در سراسر دنیا راه افتادن و صدای حق طلبیشون بلند شده. این مردم حیرت انگیزه. تو تمام این رادیو تلویزیون های خارج رو که شما اون زمان باز می کردین، صدای گریه مردم می آمد. نگاه می کردید، گریه می کردن کوچه و خیابون. از حکومت هاشون می خواستن، چه در اروپا چه در امریکا، که به این مردم متمدن کمک کنن و با اینها معامله نکنن. تازه الان شروع شده که مسائل مربوط به دهه 60 و غیر و غیرم داره همینطور میاد رو میشه و داره برای شکایت‌های بین‌المللی میره که بیان این کشتار رو مطرح کنن و این همه از سر نهادها، رسانه‌ها و اتحاد مردمی بود که تونست این اثر رو روی حکومت‌ها بذاره. الان دیگه حکومت های این روزها، آقای نوریالا شما که شاهدین، این مسئله بوشهر همه جا مطرحه، همه سخنرانی میکنن، همه راجع بهش صحبت میکنن، همه بحث سر اینه که بله انرژی هست، همه میگن انرژی هسته‌ای خیلی انرژی مفیدیه، صلح‌آمیزه، برای همه کشورها خوبه، ایران هم باید داشته باشه. اما آقای سرکوزی میان میگن که انرژی که الان ایران داره ازش استفاده شروع کرده بسیار خوبه، ولی مشکل ما مشکل اون یکی هست که خطرناکه. و در این حال ایران قلب بحران جهان رو، قلب بحران جهانه. ایران تو تمام کشورهای خاورمیانه و آفریقا و آمریکای جنوبی اخلال داره میکنه، داره تحریک میکنه، داره امنیت بین المللی رو از بین میبره. یعنی همه ضمن این که دارن میگن که عیبی نداره، حتی نداریم، مردم خیلی خوب نازنین گل، اما این حکومت خطرناکه و صدایی که کاملا با کمال تأسف باید گفت صدای جنگه. تردیدی نیست آقای نوریالا، من اینجوری فکر میکنم در حد عقل خودم، دانش خودم و شناختی که از این مردمان دارم، که این مردمان اولا حاضر نیستن که، من دارم مردمان طبقه متوسط و تحصیل کرده این کشورها رو میگم، حاضر نیستن با پول، با خون مردمان شرق و غرب و میانه و هر کجایی، با زجرشون، با شکنجهشون، با زندانشون، با تجاوزشون رفاه برای خودشون بگیرن. اینا حاضر نیستن. اینا مردمانی هستن که غلط یا درست هر چی باشن، اینها همونی هستند که تونستند در قرنها پیش بردهداری رو از بین ببرن. اینها کسانی هستن، ما بردهداری رو کوروش بزرگ لغو کرد، ولی بعد متاسفانه این روند ادامه پیدا نکرد. ما به هر حال حکومت‌های آمدن که اون بردهداری رو باز مجاز دونستن. اما چیز مهم اینه که این مردم مردمی هستن که الان درش حقوق زن وجود داره، حقوق انسان وجود داره، حقوق بشر وجود داره. اینا رو به اینا ندادن، اینا خودشون به وجود آوردن و بهش معتقدن و مؤمنن. و اگر باهاشون راست بگین و اگر بدونن چه وضعی ما داریم هرگز حاضر نیستن حکومتاشون با ما، با حکومتی که ما رو زیر شکنجه و زندان و بدبختی میکشه معامله کنن. الان به نظر من غرب دو راه براش مونده، سیاست‌های غرب و سیاستمداران غرب دو راه براش مونده، یا بر کناری حکومت اسلامی و جایگزین کردنش با یک حکومت غیر مذهبی، دموکرات، آزادی‌خواه که مردم یک نفس راحت بکشن و حکومت هم با همین غرب یک نوع معاملات دو جانبه داشته باشه، یعنی معاملاتش بر سر یک طرفه نباشه که یکی سر یکی کلا بذاره، یکی بله ما باید نفتمون رو بفروشیم، باید اورانیوممون بفروشیم، باید مسمون رو بفروشیم، اما به جاش بنجل نباید بیان بریزن، بنجل چین و روسیه نباید بیاد اونجا، بنجلای خیلی از بنجلای هستم که حتی در ارتباط با کشورهای اروپایی نباید بیاد تو سرزمین ما. جنس خوب میدیم، جنس خوب میخریم، مثل معاملاتی که کشورهای دیگه با هم دارن.
زیربنای اقتصادی رو درست
بکنیم و زیربنای اقتصادی درست بشه، و منظور اینه که این یک راه حله برای سیاستمداران غرب که فکر میکنن خب این عادلانه است، این کارو بکنن منافع اونام سر جاشه، آرامش هم در خاورمیانه هست و مردمم راضیه، که این رو فقط با فشار مردمان خودشون ما میتونیم بهش برسیم. راه دیگه هم هست که خیلی راحت اینجوریه، یعنی اینکه جنگ را بندازن، 5 تا بمب بندازن تو سر اون مردم، اون مملکت، سرزمین زیبای ما رو نابود بکنن، مردمان زیبا و صلح دوست ما رو نابود بکنن و حکومت سر جاش بمونه، حکومتی که یا حکومت مثل این بذارن. حکومت هیچ کدوم از افراد حکومتیایی که اتفاقا اونها جنگ رو میخوان دلشون نمیخواد، مشکلی براشون نیست، تمام اونجور که گفته میشه زیرزمین‌های مخصوصشون ساختن، زیرزمین‌هایی که برای ایمنیه، یا اینکه راه فرار رو بگیرن. لطمه مردمان میخورن، مردمانی که هیچ پناهی ندارن تو اون سرزمین، حتی دو تا پناهگاه وجود نداره، پناهگاهی که عمومی باشه. اما چه راهی وجود داره که جلوی جنگ رو بگیریم؟ سخن گفتن با مردمان این سرزمین ها. چگونه سخن بگیم؟ تک تک که نمیتونیم سخن بگیم، ما باید رهبران سیاسیمون چه در داخل چه در خارج از ایران اینا با هم اتحاد پیدا کنن، با هم نزدیک بشن، حداقل بر سر یک مسئله، نمیخواد راجع به مسائل دیگه شون، بر سر برکناری حکومت اسلامی و یک حکومت آرام، یک حکومت غیر مذهبی که نه مذهب در عذاب باشه و نه مردمان در عذاب باشن، و بعد سخن گفتن مداوم در هر کجایی که هستیم با مردمان غرب، از یک ایمیل گرفته به مقامات، از نوشتن یک جمله در اینترنت، در فیسبوک، در همه این روابط و جاهایی که هستن، کسانی که در خارجن با مردمان که بگن ما تفاوت داریم با حکومتمون، نگذارید مردم چهره زیبای دوران یک سال گذشته رو، چهره زیبای مردمان ما رو که کاملا متفاوت از احمدی نژادها و مرتضوی ها و غیر و غیره است فراموش کنند. همه مردم دنیا فراموش میکنند، نگذارید فراموش کنند، به یادشون بیارید، به یادشون بیارید که ما همون مردمیم، و آروم نگیریم برای گفتن، برای این حرکت های مدنی جمهوری اسلامی نهادهای مدنی ما رو از بین برده، اما ما در هر کجای مردم این کارو دارن میکنن. تو آمریکای جنوبی خیلی این کارو کردن تا از دست دیکتاتوری ها نجات پیدا کنن. مردم خودشون 5 تا 6 تا با هم بودن، گروه هایی شبای شعر، شبای هرچی، به هر بهانه، به بهانه مهمونی، به بهانه این جشن های ملی، به بهانه نه عزاداری، نه جز گرامی داشت اونهایی که قربانی شدن، ما عزاداری نمی کنیم. جمع بشید، راه حل پیدا کنیم. جنگ به زیان ماست.
خانم میرزا، دیگه الان یه فرصتی پیش آمده. 23 این ماه سپتامبر آقای احمدی نژاد میاد به نیویورک.
بله.
و بسیاری از ایرانی‌ها عازم نیویورک هستند که به مردم دنیا بگن در مقابل دوربین هایی که در جلوی سازمان ملل خواهد بود که این شخص نماینده ما نیست، این شخص ویران کننده مملکت ماست. امیدوارم که هر کی میتونه به این تظاهرات بپیونده.
بله حتما باید به این تظاهرات رفت و در این حال همزمان مردمان میتونن از ایران، جوان ها میتونن روی ایمیل ها بفرستن، روی پیغام هاشون بفرستن، برای همه جا، برای رادیو تلویزیون های غربی یک خط بنویسن که کسی که داره به سرزمین آمریکا میاد از ما نیست. این مهمه. ما خودمون میتونیم جلوی جنگ رو بگیریم. حکومت ما نمیخواد جلوی جنگ رو بگیریم.
من هم امروز فکر میکنم که حرفم در امتداد سخن خانم میرزادگی خواهد بود، اما فقط به یک تکه از سخن ایشون مربوط بشه و اون هم مسئله این است که باید به هر حال فکری کرد برای ایجاد یک بدیلی برای حکومت اسلامی ایرانی، به خاطر اینکه برای بدیلی برای حکومت اسلامی که در ایران هستش و به این دلیل باید راه حل پیدا کرد، جمع شد و غیره. اما من تصورم این هستش که ما هنوز در برخی از مسائل مربوط به ایجاد یک بدیل سیاسی، یک حکومت بدیل، یک فرنگیوش بن حکومت سایه یا کابینه در تبعید یا دولت در تبعید، خیلی چیزا رو روش دقیق فکر نکردیم و کار نکردیم و حتی نمیدونیم که مثلا این دولت بدیلی که میخواییم بسازیم و به جهانیان بگیم که آقا تا حالا ایرانی ها متفرق بودند و وقتی که میمادن تو خیابون میدونستن که بگن چی رو نمیخواییم، ولی اینکه چی رو میخواییم رو و دسترسشون نبود، لااقل الان که دیگه فضای سیاسی داخل کشور کاملا همه روزنه‌های فعالیت سیاسی رو بسته و اونطوری که دوستان ما از ایران میگویند که بالاخره این وظیفه منتقل شده به خارج کشور، ما باید بدونیم که در جستجوی چی هستیم و میخوایم چیکار بکنیم. در نتیجه امروز من میخوام راجع به این مفهوم های مربوط به ساختن یک بدیل برای یک حکومت و اساسا ساختن بدیل برای هر چیزی صحبت بکنم، چون به هر حال در این روند ساختن بدیل هم قواعد و قوانینی وجود داره که نمیشه نادیدهشون گرفت و فکر کردش که همینطور میشه رو دل بخواه پیش رفت. در واقع داستان از اینجا شروع می شود، در هر مورد خانواده، مدرسه، کوچه، خیابون، هر جایی که بخوایم صحبت بکنیم، که ما بر می خوریم با یه وضعیتی که مورد رضایت ما نیست و دنبال این میریم که یه وضعیتی رو ایجاد بکنیم که رضایت ما رو ممکن بکنه، جلب بکنه. در واقع یعنی میخوایم وضع موجود رو تغییر بدیم، ببریمش به طرف یک وضع مطلوب. اما بلافاصله در اینجا در مقابل ما یک دوراهی قرار میگیره و اون اینه که ما میخواییم وضع موجود رو با تغییراتی، با تعمیراتی این رو تبدیل بکنیم به یه وضع مطلوب، یا اینکه به این نتیجه رسیده این که نمی شود دست به هیچ نوع تعمیر و تغییر داد و به کل باید این وضعیت رو برداشت و وضعیت دیگری رو جانشینی می کرد. این یک دوراهیه که ما الان درش واقع شدیم، سالهاست واقع شدیم و به خصوص از این یک سال پیش که به قول شما این جنبش درخشان ایرانی پیش آمد، به لحاظ این که در داخل کشور همه روزنه های نفی کل رژیم وجود نداشت و مردم مجبور بودند که با همون امکانات داخل کشور بازی بکنند، مثلا از فرصت انتخابات با تصور این که می توانند از طریق انتخابات رژیم رو تغییر بدن بیان و شرکت کنند در انتخابات، و آقایونی که آمده بودند و خودشون رو کاندید کرده بودند این وعده رو می دادند که اگر بیاید بیرون، اگر به ما رأی بدهید و ما موفق بشیم، ما شرایط موجود رو تغییر می دیم، و در نتیجه میلیون ها آدم رو کشیدن پای صندوق های رأی. و بعد هم که حالا میگن تقلب شد، نمیدونم صندوق ها رو عوض کردن غیره و غیره، من اصلا به صحت و سقم ادعا هم کاری ندارم، میگیریم که تقلب شد یا نه نشد، در هر صورتش این ادعایی که به دعوت این آقایون آمدن توی خیابون کشته دادن، شکنجه شدن و غیره، اینها به صدای تغییر آمده بودند. اما چون هیچ رهبری برای تغییر به سوی یک موقعیتی که اینی که هست نباشه وجود نداشت، همین نامزدهای انتخاباتی مثل آقای موسوی و آقای کروبی تبدیل شدن به اینکه مردم جهان فکر کنن که جنبش سبز دارای رهبرانی هم هست مثل هر جای دیگر دنیا، و اینها هم در نقش رهبران ظاهر شدند و کار کردند. اما این رهبران یکی از کارهایی که نکردند این بود که توجه بکنند به این که خواست عمومی مردم ما چیست. آیا اینا واقعا میخواهند که تداوم بدن وضع موجود رو به طرف یک وضع مطلوب، یا اینکه اگه دستشون برسه میخوان که کلن این وضع رو تغییر بدن؟ و در نتیجه به لحاظ کارکرده کسانی که اول نامزد انتخابات بودن، از شورای نگهبان رد شده بودن، مورد تایید همین سیستم بودند و در انتخابات موفق نشدن، حالا به هر لحاظی اینها تبدیل شدن به رهبران یک جنبش اعتراضی. بین این دوتا مسئله هیچ ربطی وجود نداره. همون گونه که مثلا در مورد آقای رضایی، او هم کاندید بود، او هم انتخاب نشده بود، ولی او تبدیل نشد به رهبر جنبش اعتراضی به خاطر اینکه اعتراض نکرد به نتایج انتخابات. یا اول
بار
کرد،
گذشته که آقای کروبی رفکن
قبول کرد، رفسنجانی گفت میدم به خدا شکایت میکنم، نمیدونم کروبی گفت ما رفت میدونم خوابیدیم. قرار این استش که اینها بنابراین دیگه به لحاظ اینکه کاندید ریاست جمهوری بودن نبود که رهبری جنبش رو به عهده گرفتن، به لحاظ اعتراضشون بود. اما این اعتراض یک شکل معین داشت که این دوراهی رو که عرض میکنن برای ما به وجود آورد، یعنی این که اکثریت مردم ایران بعد از 31 سال تجربه خواهان تغییر اساسی بودند. حال اون که این رهبران به لحاظ این که از دل این سیستم آمده بودن بیرون و پیوندهای گسست ناپذیری با این سیستم داشتن، میگفتن نه، این مردم خواهان همین سیستم هستن با تغییرات. یعنی ما در برابر دوراهه تداوم یا قطع قرار گرفتیم. این تنها در امر سیاست اتفاق نمیفته، این تنها در زندگی های شخصی اتفاق نمیفته، در هر امر اجتماعی که بحث در این باشد که ما وضعیت نامطلوب فعلی رو چگونه تبدیل به وضعیت مطلوب بکنیم، همین بحثا جریان پیدا میکنیم. من برای اینکه نمونه به شما بدم، در آغاز انقلاب مشروطه یکی از اتفاقاتی که در صحنه های نوآوری جامعه ما رخ داد مسئله ادبیات ما بود. یعنی همگانی که شرکت کرده بودند در انقلاب مشروطه معتقد بودند همان گونه که ما همه مظاهر زندگیمون رو میخوایم نو بکنیم، ادبیاتمون هم باید نو بکنیم. وضع موجود ادبیات ما رقت انگیزه و باید یک کاری براش بکنیم. اما بلافاصله اونجا هم ما میبینیم در داخل بحث‌های ادبی هم همین دوراهی به وجود آمده بود که الان ما در حوزه سیاست داریم و حرفایی که میزدن آنچنان نزدیک به وضع فعلی بود که وقتی اینا رو میخوندیم، اگر فراموش بکنیم که بحث ما بحث ادبیه، انگار که ما داریم راجع به وضع سیاست و حکومت امروز صحبت میکنیم. من برای نمونه دو تا فراز خیلی کوتاه از این یک بحثی رو که در اون زمان بین ملک و شعرهای بهار که معتقد بود که باید ما تداوم رو حفظ بکنیم و رفته رفته تغییراتی بدیم و اصلاحاتی رو پیش بیاریم، و شاعر آذربایجانی تقیه رفعت که در آذربایجان بود و اونجا در تبریز مطلب می نوشت، بین این دوتا یه بحثی را گرفته بود. من دوتا فراز از حرف اینا رو می خونم تا ببینید که چقدر شبیه مسئله سیاسی ماست. ملک الشعرای بهار میگه که ما در تجدید ادبیات ایران تکاملی هستیم. ما با عوامل ارتقا و تکامل همراه و یا خود عین آن عوامل شده و موافق احتیاجات ملیه کار میکنیم. ما اصلاحات و رفرماتور ادبی را از نفی موجود و اثبات موهوم یا اختراع یک چیزی که محیط آتیه دوام و رجحان آن را ضمانت نماید علمی‌تر و مفیدتر می‌دانیم. ما برخلاف کسانی که معنی ارتقاء را ندانسته و تصور می‌کنند که فقط برجستن و به زمین خوردن ترقی است، عوامل تکامل طبیعی و تکمیل تدریجی را در ارتقاء واقعی یک ملت تنها مؤثر بزرگ می‌پنداریم. تقی رفعت می‌گوید که اینا در مجله ملک الشعرای بهار مجله داشت به نام دانشکده که این مطالب رو اون تو می‌نوشت و ادعاهم از اصلاح طلبان ادبی دورش رو گرفته بودن. تقی رفعت به اونها خطاب میکنه و میگوید که از ادبای دانشکده باید پرسید چرا شما بدون سیر تکامل امری را مرتکب نخواهید شد. شما چه میگفتید اگر پرنده ای چنین اظهار میکرد؟ تا وقتی که پرواز مرا از زمین بر نداشته من پر نخواهم گشود. ای جوانان دانشکده، هرگاه محیطی باشد که خواهد توانست شما را تکمیل کند، فراموش ننمایید که محیط دیگری نیز هست که باید شما به تکمیل آن بپردازید و این محیط دوم نزدیکتر به شماست. گیرم که تیشه به شالوده امارت تاریخی پدران شاعر خودتان نزدید. ولی چطور در همون زمان که امارت مذکوره را مرمت خواهید نمود به ریختن بنیانهای نوآیین‌تری موفق خواهید شد؟ میبینید که بحث همونه. بحث این استش که آیا ما این امارتی رو که وجود داره و خراب شده باید تعمیر بکنیم، یا اینکه بکوبیمش و یک امارت جدیدی رو بسازیم. به نظر من ما اگر که تک تک ما در این دو راهی که قرار داریم تکلیف خودمون رو با اینکه ما میخواییم که از راه تداوم بریم یا از راه قطع بریم روشن نکنیم، مسئله سیاسی ما در یک دور باطلی دوچار خواهد شد. باز جالبه که بدونیم که در همون زمانی که تغییر رفعت و بهار در آغاز قرن بیستم این بحثا رو میکردن، در حوزه سیاسی هم مثلا در انگلستان همین بحثا برقرار بود، به خاطر اینکه خب اون موقع فکر سوسیالیسم، فکر مارکسیسم، فکر انقلاب و غیره هم خیلی شدت گرفته بود و روشن فکران جوامع مختلف هم این بحث رو میکردن. در این میونه یک متفکر انگلیسا دارم که من خیلی نوشته هاشو دوست میدارم و اتفاقا پریروز هم یکی از خوانندگان مقاله من نوشته بودش که این حرفایی که شما داری میزنید چقدر شبیه حرفای جی کی چسترتونه. منم دیدم راست میگه، بعد که یادم آمد و حتی مراجعه کردم به این. یک انگلیس های اصطلاحی دارن میگوین که mend it or end it. mend یعنی تعمیر کردن، end یعنی پایان دادن، یعنی که یا تعمیرش کن یا بندازش دور. دو راه بیشتر نمید.
ما مثالی داریم دندون فاسد رو باید انداخت دور.
آره، ولی نداریم که دندون فاسد باید نگردیش. این هر دو
نمید. دندون رو اون موقع قدیما درست نمیتونستن بکنن، حالا دندون هم میتونن درست کنن.
بله، برای این پس باید دندون رو نگردیش دندون فاسد رو.
نه نه، یا درستش کنیم یا بندازیم دور.
میگه یا مندید یا اندید. ایشون در سال 1905 مقاله‌ای نوشته به نام درباره ضرب المثل یا تعمیرش کن یا دورش بنداز، که همون زمان چاپ شد و الان توی مجموع آثارش هست. من یه تیکه از مقاله این رو به نظرم همیشه خیلی جالب میاد، این رو میخوام مطرح بکنم و یه نتایجی ازش بگیرم.
خب شما قبل از این که بریم سر این مسئله، اگر تعمیرش بکنن، خب اصلاح طلبان میخوان تعمیر کنن، مسئله اینه که آیا یه چیزی قابلیت تعمیر رو داره یا نداره.
خب همین بحث
وگرنه صرف این
چون داره همین بحث رو میکنه، ولی به صورت دلکشی داره این بحث رو میکنه، چون ما همینطوری میگیم که آه این حکومت قابلیت تعمیر شدن نداره. بحث رو این آمده کانکریتش کرده، خیلی سادش کرده، میگه که معدودی از اشخاصی که این اصطلاح مفید را در بحث مربوط به اصلاحات به کار میبرند به نکته با اهمیت و اساسی در مورد آن واقفند. آن نکته با اهمیت این است که این دو روش مورد اشاره در این ضرب المثل با هم در تضاد کامل هستند، یعنی در بین تعمیر کردن و در دور انداختن راه وسطی وجود ندارد و این دو روش کاملا با هم متنافر هستند. تعمیر کردن بر این فرض استوار است که پدیده مورد نظر ما در وضع خیلی بدی نیست، حالان که به دور انداختن بر این فرض استوار است که پدیده مورد نظر در وضع بدی قرار دارد و یا لااقل توانایی درست شدن خود رو از دست داده است. مثالی بزنم، اگر من یک مبل را تعمیر کنم، معنایش آن است که من میخواهم آن را نگه دارم، یعنی میخواهم با تعمیری که انجام میدهم اون مبل را به وضعیتی که یک مبل باید داشته باشد برگردانم. به عبارت دیگر، نگاه من به این مبل در حالتی که قبل از تعمیر دارد، بر اساس درک من از یک مبل سالم عمل می کند. فرض کنیم که من میایم مبل را نگاه می کنم، می بینم پشتیش کنده شده و سه تا از پایه‌هایش هم گم شده است. در این صورت با مراجعه به تصوری که از یک مبل سالم دارم، ممکن است نتیجه بگیرم که این مبل به دردسر تعمیر شدن نمیخورد. اما یک پدیده دیگری را مثال میزنم. مثلا در خرت و خورت انبار خانمان یک آلت شکنجه پیدا میکنم که احتیاجی به خیلی تعمیر هم ندارد. اگر من از فکر شکنجه کردن آدم ها حالم به هم بخورد، آیا دست به همین تعمیر مختصر خواهم زد؟
فوق‌العاده
میگم اصلا شاهکاره. چرا که هر چه این شیء نکبتی را بهتر کنم، کاراییش را افزودم و حتی ممکن است که این بیفتم که نابودش کنم که مبادا که دست کسی دیگری بیفته. به نظر من این دو مثال این آدم
چقدر به درد امروز ما میخوره.
خیلی درخشان. من واقعا
ما با تعمیره با اصلاح جمهوری اسلامی فقط آلت شکنجه رو تعمیر کردیم.
تعمیر کردیم. و واقعا ما متشکرم از این دوستم که منو متوجه به یاد این مقاله انداختش. اما در واقع چسترتون چی داره میگه؟ میگه که تو همین پاراگراف کوچیکی که نوشته میگوید که برای اینکه ما بدونیم میخوایم که تداوم بدیم یا قطع بکنیم، اصلاح بکنیم یا بکوبیم و دو مرتبه بسازیم، ملک و شعرهای بهار باشیم یا تغییر رفعت باشیم، ما از چندین روزن به مسئله مورد نظرمون نگاه میکنیم. ما از زاویه کارایی نگاه میکنیم، از زاویه اصلاح پذیری نگاه میکنیم، از لحاظ مفیدیت بهش نگاه میکنیم و از لحاظ اخلاقی بهش نگاه میکنیم. همه اینها زوایایی هستن که به این سادگی نیستش که آره و نه به دست بیاد. و من فکر میکردم که تصمیم ما برای این که تعمیر رو انتخاب بکنیم یا دور انداختن رو، یک تصمیم هم عملگرایانه است، هم یک تصمیم اخلاقیه. و فکر کردم که اگر که ما بیاییم در مورد این یه پرسشنامه درست بکنیم، یه سری سوال بزنیم جلو خودمون و هر وقت که دیدیم که مثلا این مبله خرابه میخوان تعمیرش کنیم، این پرسشنامه رو پر کنیم، پش به ما خواهد گفتش که به درد میخوره یا نه، کدوم راه رو باید انتخاب بکنیم. و به این نتیجه رسیدم که این پرسشنامه دو تا حالت داره. حالت اول وقتیه که پدیده مورد نظر در حال سالم خودش مورد رضایت ما بوده، مثل که ما یه مبل خیلی راحتی داشتیم، حالا پشتیش کنده شده، پایه‌هاش شکسته، ولی اون مبلی که روز اول خریدیم گذاشتیم تو اتاقمون خیلی مبل خوبی بود، دوستش داشتیم. بنابراین شروع میکنیم به این سوال پاسخ دادن که آیا ما میخواهیم اون رو حتی المقدور به وضع اولش برگردونیم،
یعنی برگردیم به دوران طلایی امام خمینی،
یا میخواییم که جانشینی عین وضع اول براش پیدا کنیم، یا اگر به هر دلیلی تصمیم داریم که تعمیرش کنیم، آیا امکان تعمیر وجود داره؟ لوازم تعمیر رو ما داریم در دسترسمون؟ و بالاخره میزان خراب شدگی چقدره؟ آیا هزینه‌ای که صرف میکنیم بابت تعمیر این چیز ارزشش رو داره و ما رو وقتی میرسونه به اون حالت اول این مبل، آیا بهتر نبود با این پول میرفتیم مثلا یه مبل دیگه میخریدیم میذاشتیم اونجا؟ و بالاخره آیا واقعا این مسئله کاچی بعضی چیه که ما تو فارسی میگیم رضایت ما رو جلب میکنه؟ اما حالت دوم وقتیه که ما از اون حالت سالم این پدیده هم ناراضی بودیم، حالا درب و داغون شده و افتاده و میشه، ولی روز اولی هم که این مبلغ خریدیم گوشتیم اونجا دیدیم این مثل
گاهی هم مثلا نخریدیم یکی آورده اونجا زنمون یا شوهرمون آورده گوشتیم اونجا،
میبینیم آقا این میخش که فرو میره، نمیدونم فنرش از اون پشت سیخ میزنه با آدم. روز اول ما راضی نبودیم، حالا این خراب هم شده، داریم فکر میکنیم با این چیکار بکنیم. 5 تا سوال هم اینجا میتونیم بکنیم. آیا دور انداختن اون متضمن وقت و پول و زحمت زیادیه؟ آیا ما آمادگی روحی برای دور انداختن این شیء خراب شده رو داریم؟ آیا ما دقیقا میدونیم که از چه چیزی این ناراضی بودیم که دیگه تکرارش نکنیم؟ آیا ما به ویژگی های یک جایگزین مطلوب فکر کرده ایم؟ آیا پیدا کردن جانشینی برای اون با توجه به امکانات ما اصلا ممکنه؟ این سوالات رو که جواب بدیم هستش که اون وقت میتونیم راجع به مسائل دیگر تصمیم بگیریم. به هر حال اگر برگردیم به بحث اولمون، بحث تداوم و قطع، میبینیم که در حوزه تداوم وقتی هستیم در واقع ما داریم به تغییرات و تعمیرات دوگانهی فکر میکنیم، یا تعمیرات ظاهری میکنیم که شاعر خودمون گفته است که خانه از پای بست ایران است، خواجه در بند نقش ایوان، یا نه میخوایم تعمیرات اساسی بکنیم که چی بشه که برش گردونیم به وضعیت اول، دوران طلایی وضعیت اولش برگردیم. و بالاخره با تعمیر ما تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که یه جایگزینی برای وضع اولی که از دستش راضی بودیم لابد بسازیم و بذاریم اونجا. اما اگر ناراضی باشیم ما میریم در مبحث قطع کردن، یعنی فکر کردن به یه چیزی که شبیه این نباشه، شبیه اون شکل اول این هم حتی نباشه و حتی در تضاد و تنافر با اون باشه. اینجاست که فرنگی ها یک مفهومی دارن که ما در فارسی جانشین درستی براش نداریم و اون مفهوم مفهوم آلترناتیوه. آلترناتیو جانشین نیستش،
جایگزین
هم نیست. آلترناتیو اصلا ضد اون چیزیه که وجود داره و به خرابی هم افتاده و ما بنابراین ما اگر که میخوایم از این مخمسه خارج بشیم، لااقل در جهان بیرون از ایران دارم صحبت میکنم، ما چاره ای نداریم که وارد روند آلترناتیو سازی بشیم، نه وارد روند پیدا کردن راهی برای تعمیر چیزی که از روز اول فاسد و خراب و بد بوده است. اونهایی که فکر میکنن که از روز اول این خوب بوده اصلا توی این بحث و توی این اردوگاه نمیان، اردوگاهی که ما آدمهای معتقد به حقوق بشر، معتقد به جامعه بدون تبعیض، معتقد به سکولاریسم هستیم، ما دنبال آلترناتیوی باید بگردیم که هیچ چیش شبیه حکومت اسلامی نباشه.